بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله مورد بحث و اختلاف نظر بین این دو بزرگوار، یعنی مرحوم سید صاحب عره و شهید در مسالک، و حالا به قول ایشون من تبعه، یعنی مقداری که حالا ما دیدیم صاحب مستند مرحوم نراقی. صورت مسئله این بود که اگر دعوا مطرح شد و بعد از استماع دعوا قاضی از مدعا علیه سوال کرد که در برابر این دعوا چی میگی، مدعا علیه اقرار کرد، گفت من قبول دارم. حالا دعوا هر چه میخواد باشه، دعوای حقوقی، کیفری، عین دین، هر چه میخواد باشه، گفت من قبول دارم، اقرار کرد. بعد از این اقرار و قبل از اینکه حکمی به وجود بیاد و قاضی حکم بکنه، اینجا فرمودن که یلزم یا یلزم، یعنی این اقرار موجب الزام مقر به مقربه میشه. نفس این اقرار سبب میشه که شخصی که اقرار کرده به مورد اقرارش باید عمل بکنه. ظاهر یلزم این هست، یا یلزم یعنی قاضی میتواند او را الزام بکند و الزام میشد به اون چیزی که اقرار کرده، که البته این خلاصه عبارت یلزم یا یلزم در سلام علیکم عبارت مرحوم محقق در شرایع هست که حالا بعد عرض میکنم. خب اگر اقرار کرد موجب الزام میشه، اما اگر دعوا مطرح شد و مدعی اقامه بیانه کرد، اینجا گفتن با اقامه بیانه موجب الزام نمیشه، در حالی که در هر دوی این دو صورت قاضی میتونه حکم کنه، یعنی بعد از اقرار مدعا علیه قاضی میتونه حکم کنه به مقربه و علیه مدعا علیه، یا بعد از اقامه بیانه قاضی میتونه حکم بکنه، مگر اینکه مدعا علیه جرح بکنه شهادت رو. ولی قبل از اینکه حکم بکنه، اینجا یه فرعی آقایون مطرح کردن و اختلاف نظر پیدا کردن که فرق است بین اقرار مدعا علیه قبل از حکم و بین اقامه بیانه از طرف مدعی قبل از حکم. گفتن این دوتا با هم فرق میکنه. در اقامه بیانه الزام آور نیست و یا الزامی در کار نیست، و در اقرار الزام آور هست. این صورت مسئله بود. دلیل بر این که این دوتا با هم فرق میکنه، اونطور که مرحوم سید نقل کردن در همین عروه و یا صاحب مسالک و دیگران ذکر کردن، بنابراین چه بهشون نسبت داده شده که حالا عباراتشو میخونیم ببینیم چجوره، اینه که اقرار یک امریست که یا بنای عقلا داره و یا حدیث معروف اقرار العقلا علی انفسهم جایز ایجاب میکنه که الزام آور باشه، اما بیانه یک حجت مجعوله شرعی هست که فقط برای قاضی است و قاضی هست که میتونه وضعیت بیانه رو و کامل بودنش رو، حجت بودنش رو به اصطلاح بدونه و بررسی بکنه و قبول کنه یا رد بکنه. یا به عبارت دیگر اقرار حجیت مطلقه داره ولی بیانه حجیت مطلقه نداره. این حاصل حرف این آیون میشه. مرحوم سید با تقریبا نیم صفحه یا یک صفحه، قریب یک صفحه بحث فرمودن فرقی نمی کنه و این هر دو مثل هم هستند. و برای اینکه اثبات بکنن که صافون الله بالخیر مثل هم هستند، فرمودن که در اثبات حق مثل هم هستند، در جواز حکم مثل هم هستند، در این که قاضی دیگری میتونه بر او ترتیب اثر بده یا نه مثل هم هستن، و همینطور بقیه بحث ها که در این دو جلسه صحبت شد. پس مسئله مورد اختلاف این هست که اقرار مدعا علیه با بیانه مدعی قبل از حکم حاکم با هم تفاوت میکنه. اقرار حجیت مطلقه داره، بیانه حجیت مطلقه نداره. مرحوم سیدم میگن با هم تفاوت نمی کنه و هر دوش حجیت داره. و همونطور که اقرار وقتی محقق شد با شرایط خودش، یعنی مقر عاقل بود، بالغ بود، مسلط بر اون مورد اقرارش بود، محجور نبود از تصرف در موردی که اقرار کرده است و شرایطی که در باب اقرار مفصل بحث شده، جامع و شرایط بود. بعد از اقرار وقتی جامع و شرایط بود، تو عبارات مرحوم سید آمده بود که هر کسی میتواند به این اقرار تکیه بکنه. کل من اطلع علیه، حتی عبارت داشتن که هر کس شنید این اقرار رو یا اطلاع پیدا کرد، که ما برای توضیح مسئله گفتیم در دادگاه علنی غیر از مدعی و مدعا علیه و غیر از قاضی جمعی هم به عنوان شهود حضور دارن و قاضی وقتی مسئله رو مطرح میکنه شهود دعوا اقرار مدعا علیه رو میشنون و اگر قرار بشد اقرار مدعا علیه حجیت مطلقه داشته باشه، شهودی هم که حضور داشتن به اقرار رو شنیدن برای اونا حجته و بنابراین میتونن الزام بکنند مدعا علیه را به عمل به اون چیزی که اقرار کرده. ولی بیانه حجت نیست برای همه. اگر عده‌ای هم در دادگاه حضور داشتند و بیانه مدعی را شنیدن، برای اونا حجیت نداره. بیانه حجیت داره فقط برای قاضی. در طول این دو جلسه گذشته این بحث که بین اقرار و بین بیانه تفاوت وجود داره، اونطور که به مرحوم شهید و مرحوم نراقی نسبت داده شده یا تفاوتی وجود نداره اونطور که مرحوم سید مدعی هستن، بحث شد. بعد ما اشکال کردیم در آخر جلسه گذشته که اصولاً چه قول سید را قائل بشیم، چه قول شهید را و قول نراقی را، حق الزام کسی به انجام مورد اقرار برای غیر قاضی وجود نداره. ولو شهود در محکمه اقرار مدعا علیه را شنیدن، ولو اقرار یک امری است که برای همه حجت است و هر کسی اقرار رو بشنود، یه بنای عقلاست، اصلا حجت شرعی نمیخواد، یه بنای عقلا هست. به قول یکی از همین آقایون، ولو حدیث اقرار عقلا علی انفسهم جایز نداشته باشیم، بنای عقلا داریم که اقرار رو بهش اخذ میکنن. غیر قاضی بتونه الزام بکنه مقر را به ما اقر به، وجهی نداره، دلیلی برش نداریم. و این که امر به معروف می شود کرد یا نهی از منکر می شود کرد بحث جدایی است. امر به معروف و نهی از منکر بعد از اقرار خیلی خوب، معلوم می شود که مقر بدهکار هست، اما اگر نمی دهد عصیانا فسقا عمدا قصبا هرچه نمی دهد، غیر قاضی حق داشته باشد الزامش بکنه. ما گفتیم این بچه شرعی نداره، چه قائل به فرق بشیم با بیانه چه قائل به فرق نشیم. و دیروز در حقیقت حاصل بحثمون این بود که دو تا مطلبی که مسئله مقاصه بود که تو کلمات آقایون بود، یکی هم مسئله الزام. بعد من یک کمی فکر کردم که آیا واقعا این که مرحوم سید نسبت دادن به شهید و میفرمایند حاصل و ما قاله فی المسالک، این که کل من اطلع علی این اقرار له ان یلزم، شهید واقعا چنین مطلبی دارن یا برداشت مرحوم سید هست از حرف مرحوم شهید؟ به هر حال این دو بزرگوار هر دو تا فقیه عالی مقام، مسئله به این واضحی که ما مثلا، حالا من خودم رز میکنم، با سطح بچه طلبگی متوجه میشیم که حق الزام هیچ کس به هیچ کس نداره. این اصل اولیه است که حق حکومت هیچ کس به هیچ کس نداره. ما در باب ولایت اینو بحث کردیم، به تفصیل هم بحث کردیم که لا حق لاحد علی احد یا لا حکم لاحد علی احد. امر به معروف و نهی از منکر در مرحله نصیحت و موعظه و راهنمایی اینا یه حرفیستون، یه امر جدایی است. اما الزام کردنه که باید این کار رو بکنی، هیچ کس به هیچ کس نمیتونه باید بگه. قاضی میتونه باید بگه، قاضی هم با اقرار میتونه باید بگه، هم با بیانه میتونه باید بگه، که اون معنای حکم قاضی هست و بعد از اقرار قاضی حکم میکنه یا بعد از بیانه قاضی حکم میکنه. حالا هر دوش هم مثل هم هستن در حجیت علل اطلاق چون که مرحوم سید میگن، یا با هم فرق میکنه و بیانه حجت فقط برای قاضی است ولی اقرار حجت برای همه است. اما الزام آور برای غیر قاضی باشد از کجا؟ بله اشاره کردیم که در مراتب امر به معروف و نهی از منکر اگر رسید به مرحله الزام و دخالت‌های حکومتی، در زمان بسطیت برای غیر حاکم جایز نیست. یعنی مثلا مثل شرایط فعلی ما در زمان قبضیت باز اجازه فقیه میخواست، اینو دو سه بار توضیح دادیم و برای همه آقایون روشن است. فقهای اعظم ولات امر هستند، حق حاکمیت دارند. در زمان قبضیت یعنی فقیه به اصطلاح جامع شرایطی حاکم نیست و هر کدام در حد خودشون فقها حاکمند، خیلی خوب، حالا یه فقیهی در حد خودشون جایی که نفوذ کلام داره و مقبولیت داره میتونه در مسائل شرعی هم دخالت بکنه و حتی میتونه اجرا هم بکنه. اما مثل مثلا زمان ما که الان به حمدالله بسته یده هست و یک فقیه جامع شرایطی در رأس حکومت هست، آیا هر کسی که ولو شرایط قضاوت رو داشته باشه میتونه قضاوت بکنه؟ نخیر، نمیتونه قضاوت بکنه مگر حکم قضایی داشته باشه. هر کسی شرایط جلوگیری از یک منکر رو داشته باشه میتونه جلو منکر رو بگیره؟ یه خانمی تو خیابون داره میره، مثلا نمیدونم روسریش درست نگه نداشته، من میتونم بهش بگم خانم مثلا حجابتو نگه دار، اما میتونم بهش باش برخورد اجرایی داشته باشم به این معنا که جلوشو بگیرم بگم تو حق نداری از خونت برون بیایی و مثلا باید برگردی تو خونت مگر اینکه حجاب چنجون.
اگر معاملین عدول تشخیص بدن که این اگر تو حکومت حالا ارجاع بشه این منکر به این زودی ها رفع نخواهد شد، اما خودشون میتونن از باب امر معروف از باب نهی از منکر اقدام کنن این منکر رو از بین ببرن. میدونن که اگر مراجعه کنن
حس به شکل حس بس، یعنی رسیده است در حد حسبه و معناش این است که اشار و لا یرضا به ترکهی مگر اینکه یکی اقدام بکنه هر کی میخواد باشه. چون اینم باز در همون باب گفته شده، نهی از منکر و امر معروف در مرحله قلبی و لفظی و اقدامی و عملیش هست. به مرحله اقدامی و عملی که رسید، مالم یترتب علیه اثر به اصطلاح سو با احتمال نفوذ چنین چنان، خیلی خوب، اقدام جایز است و این الزام نیست. در حقیقت نمیشه گفت الزام کرده از طرف را، اما اگر به الزام برسد، الزام معناش اجبار، الزام معناش اجباره، واداشتن طرف، الزمهو یعنی واش داشت که این کارو بکنه، الو ولو الا خلاف میله، طرف حاضر نیست این کارو بکنه ولی من مجبورش میکنم، میگم از خونت نمیتونی بیرون بیای مگر حتما اینجور چادر سرت بکنی، اگر ما مانتو برون اومدی من اجازه نمیدم. درست مثل اینکه مثلا امروز ما میتونیم تو اداراتمون بگیم مثلا این خانم کارمند اداره با مانتو نمیتونی بیای، اگه میخوای بیای با چادر بیای، میتونیم، رئیس اداره میتونه این کارو بکنه، ولی تو خیابون کسی میتونه این کارو بکنه؟ تو فروشگاه کسی میتونه این کارو بکنه؟ مثلا به جلوی فروشگاهی رئیس فروشگاه میگه که تابلو هم مینویسد که اینجا بدون چادر نیاید، دم حرم هم تابلو مینویسد بدون چادر مثلا نباید بیایید، ولی طرف مانتو میاد کسی میتونه جلوشو بگیره بگه برگرد برو خونتون هر وقت چادر داشتی بیا؟ کسی نمیتونه این کارو بکنه، با اینکه مثلا منکرم هست، فرض کنید حالا در حد منکرم اگر بود، ولی نهی از منکر لفظی اونو میتونه بکنه. الزام به معنای اجباره. ما دعوامون این هست که اگر در محکمه زید گفت من از این آقا 1,000,000 تومان طلبکارم، طرفم گفت بله من بدهکارم، بعدم گفت نمیدم، بدهکار هستم، قبول ندارم، نمیدم، هم شنیدن، همه شما اعلام ازش شنیدید، محکمه علنی بوده، همه شنیدن، حالا هم طرف میگه بابا من حالا به قول خودشون با گردن کلفتی میگه من نمیدم، شما میتونید الزامش کنید به این معنا که مثلا کتکش بزنید، از اموالش بردارید، نمیدونم از جیبش در بیارید، چه کارش میتونید بکنید؟ حد اکثر میگه داخل گناه داره، معصیت داره، جهنم میری، چنین چنان، میگه جهنمش با خودم، میگه جهنم نمیرم، میخوام برم جهنم، نمیخوام پولم آقا رو بدم، به شما ارتباطی نداره. اما قاضی میتونه بگه تو حق نداری این کارو بکنی، قاضی میتونه شلاقش هم بزنه، قاضی میتونه اصلا دستور بده که از اموالش بردارید، بفروشید، بهش بدید. یعنی تصرف در مال و الزام و اجبار رو قاضی میتونه بکنه، غیر قاضی نمیتونه بکنه. پس این که آقایون فرمودن اقرار حجیت مطلقه دارد و هر برای هر کسی که سمع اقرار را حجت است، ولی بینه و به اصطلاح شهود برای همه حجیت ندارد مگر برای قاضی، و این مطلب را نسبت دادن به مرحوم شهید که برای همه حجیت دارد، یعنی همه میتونن الزام بکنن، برای همه حجیت دارد یعنی همه میگن این مثبت حق هست، بله هر کس بشنود اقرار رو میگه پس معلومه که طرف بدهکار است، مثبت حق، قبول داریم، چون چه در کلمات مرحوم سیدم هست. اما ملزم هست به معنای این که غیر قاضی میتونه طرف الزام بکنه، این اول کلامه. و دیروز ما گفتیم بالاخره ما قبول نداریم، نمیتونیم بگیم غیر قاضی حق الزام داره، حتی عرض کردیم که اگر غیر قاضی بخواد بگه مقاصه هم میتونی بکنی، حق مقاصه هم نمیتونه بهش بده. چرا؟ برای اینکه طرف ممکنه تصرف در مال برای ادای دین، یک مال معینی رو باید خودت شخص باید معین بکنه، نمیشه که همجور از انبالش برداشت، و تقاص هم مراحل خاصی داره. حال بحث دیروز نمیخوام تکرار کنم، میخوام اینو عرض کنم که تکمیل کنم حرف دیروزم رو، که اصلا این نسبتی که مرحوم سید دادند به مرحوم شهید در مسالک لعل برداشت خود ایشون هست، حرف مرحوم شهید روشنه که این نیست. من میخواستم مسالک رو بیارم، بعد دیدم حالا همون مقداریش که لازم هست متن رو نوشتم آوردم، لطف میکنید قضاوت با شما، ببینید آیا حرف مرحوم شهید در مسئله مورد بحث ما چه مقدار دلالت داره. مرحوم شهید در مسالک میدونید شرح شرایعه، مثل سایر شروع شرایع، شرح شرایع هست. در شرایع عبارت محقق اول من میخونم، در شرایع عبارت اینه: المقصد الثالث فی جواب المدعا علیه و هو اما اقرار او انکار او سکوت. این خیلی بحثی نداره. بعد فرمودن اینا مال محقق در شرایع هست. اما الاقرار فیلزم اذا کان جائزت تصرف. این تا اینجا، حالا اون بحث بعدش کنیم. این عبارت مرحوم محقق است. اما الاقرار جواب مدعا علیه اما اقرار او انکار او سکوت، اما الاقرار فیلزم اذا کان جائز التصرف. یعنی وقتی مقر آدمی است که جائز التصرف، یعنی محجور نیست و میگه من مثلا بدهکار هستم، یلزم یا یلزم، حالا یلزم بخونیم، یعنی اقرارش موجب لزوم این دین بر خودش میشه. و یا یلزم یعنی قاضی میتونه او رو الزام بکنه که باید ادا بکنیم. حالا یلزم بکنیم یا یلزم بکنیم، این عبارت شرایع مرحوم شهید در مساله که شرح شرایع هست عباراتشون اینه: ول کلام فی الاقرار و صیغتهی کما مر فی باب الاقرار. وقت در اون جلد چندون بحث صیغه اقرار و شرایط اقرار رو بحث کردن، کتاب الاقرار مفصل، ولی اونی که اینجا دارن ولیکن این عبارت مال شهیده و مرحوم سید در عروه که مورد بحث ماست از این عبارت استفاده کردن. ببینید این عبارت چی میگه: ولیکن متا تحقق و کان المقر جامعا لشرائط المقررت فی بابه لزمه ما اقر بهی سواء حکم به الحاکم ام لا بخلاف ما اذا اقام المدعی بینتا فانه لا یثبت بمجرد اقامتها بل لا بد معه من حکم الحاکم. ظاهرا عبارت خیلی روشنه، عبارت پیچیده سختی نیست. متا تحققه و کان المقر جامعا لشرائط المقررت فی بابه، یعنی یه آدم بالغ عاقل غیر محجور جایز التصرف گفت من 1,000,000 تومان به این آقا بدهکارم که ادعا کرده است، حکم حاکمی هم وجود ندارد، لزمه ما اقر بهی، لزمه کی؟ لازمه مقر، لازمه او، یعنی بر این مقر لازم می شود معقربه، یعنی به گردنه ثابت میشه، به عهده خودش میاد که باید این معقربه رو باید بپردازه. سبا اون حکم به الهاکم اولم یکم، یعنی چه حکم بکنه چه حکم نکنه، قبل از این که حکم بکنه یا نکنه لازمه او معقربه، معقربه برش لازم میشه. به خلاف ما اذا اقام المدعی بینتن، که اگر مدعی بینه آورد بر مدعا علیه به صرف اقامه بینه لازم نمی شود و ثابت نمی شود این دعوا. طرف میگه 1,000,000 طلبکار هستم، شاهدم میاره، شهادتم شهودم شهادت میدن، بینه اقامه میشه، حاکمم هنوز حکم نکرده است، آیا این الزام آور است برای مدعا علیه؟ میخوان بگن نه، در اقامه بینه لا یثبت به مجرد اقامتها بل لابد معه من حکم الحاکم. کی میتونه الزامش کنه؟
هر کس.
کجا داره هم چیزی؟ بس همینه. ببینید لازمه او یعنی لازم است بر مقر لاقراره، یعنی این که گفت من بدهکارم موجب می شود که به عهدش ثابت می شود. شد حکم الحاکم اولا، یعنی قبل از این که حاکمم حکم بکند لازمه او، بعد از اینم که حاکم بکند لازمه او. اما بنده که اونجا شاهد بودم در محکمه و این اقرار رو شنیدم، میتونم بیام بگم باید بدی، اگر ندادی از چی به در میارم؟ بس ما اینه. در اونجا لازمه او هم نداره، در بیانه لازمه هو هم ندارد.
در بیانه فرموده غیر از حاکم کسی نمیتونه، لازمه در میاد میتونه. شما آخر
در نمیاد، همین دنبال هستیم که در میاد در میاد. مرحوم شیخ در آوردن، ما میخوام بگیم در نمیاد. ببینید واقعا، ببینید آخه، ببینید ما طلبه هستیم میخوام بحث بکنیم. من میگم این عبارت میگوید اذا اقر مقر جامع و شرایط به این که من 1,000,000 بدهکارم، این اقرار الزام آور است برای مقر، یه گردنش میاد شد، ولی هنوز حاکمی حکم نکرده است، گردنش میاد. اما اگر مدعی شاهد آورد که من از ایشون طلبکارم ولی هنوز خودش چیزی اقرار نکرده، اما شاهد فقط آورده، این شاهد الزام آوره برای موقع، برای مدعا علیه نیست. درسته این فرق؟ درسته، ما هم قبول داریم. حالا بعد مرحوم سید میگن فرقی نمیکنه، در شاهد هم اگر هر کسی شهادت رو شنید اونم میتونه، ما در اصل اقرارش هم میگیم نمیتونه. من سوالم این است که لزمه ما اقر بهی، یعنی لزم المقر ما اقر بهی، اما معناش این است که غیر حاکم هم میتواند او را اجبار کند؟ از کجا این عبارت در میاد؟ به قول معروف العرف به بابک، ما این عبارت رو میدیم خدمت شما، ببینید آیا این عبارت که اذا اقر المغر به شیء لزمه ما اقر به، این معناش این است که غیر مغر هم میتوند اجبارش بکند، غیر شخص مغر و غیر حاکم میتونه اجبارش کنه که باید عمل کنی؟
بله از این در میاد آجا.
از عرف میپرسیم، از این آقای میپرسیم، آیون این معنای این عبارت لزمه و اقربهی یعنی بنده ای که شنیدم اقرار را میتونم اجبارش کنم؟ ظاهرانی خلاف ظاهره. بله اونجایی که هنوز انکاری صورت مسئله رو گم نکنیم، انکاری مطرح نیست، دعوا مطرح شده است، مدعی گفته است من طلبکارم، مدعا علیه اقرار کرده است، گفته است بله من قبول دارم، قبول دارم که بدهکارم، چون قبول دارم که بدهکارم هم محقق در شرایع فرموده است یلزم، اما الاقرار فیلزم، بیشتر از این ندارد. مرحوم محقق در شرایع میفرمان اما الالزام اقرار فیلزم اذا کان جائز التصرف، یعنی اقرار مغر یلزم، الزام آور است. بر کی الزام آور است؟ بر خودش. مرحوم شهید هم در شرح این جمله مرحوم محقق میفرمایند که متا تحقق و کان المغر جامعا لشرایط المغر فی بابه لزمه ما اقر به، این همون یلزم مرحوم محققه، فرقی نمیکنه، یعنی بر خودش لازمه، بر دیگران هم لازمه، یعنی بر دیگران قدرت اجرایی میاره، قدرت اجرایی نمیاره. نه لازم بر خودش، لازم بودن برای قیامت غیر لازم بودن تو حکومت اجتماعی و تو جامعه و ارتباطات مردمی. بنده بدهکار هستم به شما فی نفس الامر، ولو شما حتی تبرئم کردید من اگر تبرئه شما رو ندانم بازم بدهکارم. اما این بحث اجتماعی و بحث به اصطلاح ارتباطات و تعامل بین انسان ها نیست. در تعامل بین انسان ها من ادعا کردم که آقا صد من از شما طلبکارم، شما هم گفتید بله من بدهکارم. بله من بدهکارم موجب می شود که زیدم بیاد به شما بگه پس بده. ربطی به زید آخه ندارد، ربطی به امر و وک ندارد. قاضی میتونه بگه لزمه هم ما اقر بهی، دو تا ضمیر دارد بین خود و خدا، خدا و خودش روز قیامت. ما الان محکمه داریم، کاری به خدا و خودش نداریم، خدا و خودش مال قیامت هم دو حساب کتابای قیامت، ما حساب کتابای محکمه رو داریم. میگیم یه مدعی در محکمه میگه من 100 تومن از این آقا طلبکارم، طرف هم میگه بله من بدهکارم، حاکم هم منوز هیچ حکم نکرده است. لزمه هو ما اقر بهی یعنی لازم شهود را که میتونن اون معقره به رو ازش بگیرن؟
بله میتونن، برای زورش نمیرسن، میزنن میگیرن،
به زور میزنن میگیرن. خب این حکومته؟ عیب داره، حکومت به زور عیب داره، حکومت به زور قطعا حکومت ثابت شرعی نیست، قطعا اینجور نیست. ببینید بحث استظهاره، بحث استظهاره. ببینید اگر این روایت بود، اگر این روایت بود و از امام صادق سلام الله علیه این عبارت آمده بود که حضرت فرموده بود در اذا اقر المغر لزمه ما اقر به، لزمه ما اقر به یعنی کل من سمع هذا الاقرار له ان يلزمه، که باید بدی، اصلا ربطی به دیگران ندارد، به هیچ وجه ربطی به دیگران ندارد. بالاخره این چیزی است که آدم وقتی به عبارت برمیگرده و عبارات رو نگاه میکنه، من به نظرم این که مرحوم سید میگن و حاصل و کلام صاحب المسالک و من تبعه ان الاقرار حجت مطلقا، و بعدم در اون عبارت بعدیشون که حالا ممکن است کسی بگه این عبارت دلالت نمیکنه که بقیه هم میتونن عمل کنن، اما بعد آخرش لطف کنید و ظاهر ان نظر صاحب المسالک فی الفرق اذن الى الغالب، به این که اذا کان بالاقرار یترتب علیه الاثر و یجوز معه الالزام بالحق فی ظاهر شل کل من اطلع علیه، کل من اطلع علیه یجوز له ان یلزمه، که بده نخه لهم ان یعمره و ینهاه، که چرا حق مردم رو ندید، نصیحتش میتونن بکنن، بهش هم میتونن بگن روز قیامت میری جهنم مال مردم رو نمیدی، تو جامعه هم میتونن دیگه باش معامله نکنن، بگن تو مال مردم خوری مثلا چنینی چنانی. اما لزمه ما اقر بهی به معنای این است که یعنی اشخاص دیگه میتونن به قدرت حکومتی وارد بشن و باش بحث بکنن. ما به نظرمون اینجا یک نمیدونم سوء تفاهمی یا سوء برداشتی از عبارات مرحوم شهید برای مرحوم سید پیش آمده و اینکه بخوان گردن مرحوم شهید بگذارن که ایشون فرموده است که لکل و یجوز معه الالزام بالحق فی ظاهر الشر لکل من اطلع علیه حتی و ان لم یکن سمع الاقرار اطلع علیه و لم یسمع الاقرار. تا این حد میشه از این عبارت استفاده کرد؟ بین الله و بین الله ما تو محیط طلبگی اینو نمیتونیم استفاده بکنیم. این یه مسئله. حالا بیشتر از اینم مثلا که اگر شما میفرمایید این عبارت دلالت میکنه که اگر تو محکمه 100 نفر حاضر هستن دعوا مطرح شده است مدعا علیه گفته است من بدهکارم و بعدم جلسه قرار شد برای حکم یه جلسه دیگه باشه بیرون که رفتن چند تا از این شهود کرشو بگیرن و بگن که آقا یالا پول طرفو بده. میگه آقا شما چه کاره هستید؟ میگن تو الان اقرار کردی. میگن اقرار کردم بله بدهکارم هستم. به شما چه ربطی داره؟ من اقرار کردم بدهکارم هستم. قاضی میتونه از پول منم برداره. اگه ندادم میتونه اموال من برداره. میگن نه خیر ما شنیدیم که شما اقرار کردی و اقرار الزام آور است و الزام آور است آقایون فقها هم فرمودن الزام آور است برای کل من اطلاع علیه. این چه جور برداشتی هست؟ این ظاهرا برداشت به نظر من کاملی نیست قطعا، نه کامل نیست، ناقص قطعا. خب به هر حال ما این بحثا رو از خود این بزرگواران یاد گرفتیم، از خود مرحوم سید یاد گرفتیم این دقت ها رو که باید از کلمات بزرگان دقت کنیم ببینیم واقعا این استظهار درست یا درست نیست. من به نظر این استظهار ناقصه. این یک مثال
به بالا آمدن
هر جمعه اینها واقعا نظر نه اصلا واقعا نظر هیچ هر جمعه ببینیم هیچ هر جمعه لازم نمیاد. ولی از دادگاه که بیرون اومد یکی از این شهود میگن مگه اقرار نکردی؟ میگه بله اقرار کردم. یا پس یا لا باید بدی. طرف میتونه بگه به شما چه ربطی داره یا نمیتونه بگه؟ ببینید شرعاً طرف میتونه بگه به شما چه ربطی داره یا نه؟
نمیتونه.
همین بحثه. نخه طرف میتونه. ببینید شرعاً بحث همینه. اگر گفتید نمیتونه حق با شماست، ولی اگر گفتید میتونه بیننا و بین الله دو نفر اومدن تو دادگاه، یکیشون گفته من 100 تومن طلبکارم، طرفم گفته بله منم بدهکارم و بعد دادگاه تعطیل شده تا جلسه بعد حکم کنن. 10 نفرم تو دادگاه این اقرار رو که گفت من بدهکارم شنیدن. حالا که از دادگاه اومدن بیرون دو نفر از این شهودی که شنیدن میان میگن یالا پول طرف رو بده. میگه آقا به شما چه ارتباطی داره؟ میگن چطوری تو داره ما شنیدیم تو اقرار کردی. میگه بله اقرارم کردم به دکارم هستم. شما آخه چه کاره هستید؟ میگن ما شنیدیم تو اقرار کردی. اقرار برای ما حجت است، برای همه حجت است، ما هم که شنیدیم حجت است، پس ما میتونیم تو رو الزام بکنیم. میگه آخه شما چه کاره هستید؟ میگن ما مسلمونیم. آخه مسلمونید، امر میتونید بکنید، بنمون امر معروف نهی از منکر هم میتونید بکنید، اما دخالت چرا میکنید؟ قطعا دخالت نمیتونن بکنن. طرف هم میتونه حتی میتونه به نیروی انتظامی شکایت کنه که بگه آها این آقایون مزاحم من شدن. میگن باید مال مردم بدی. میگه من باید بدم ولی به شما ربطی نداره، باید بدم ولی دادگاه وجود داره، قاضی وجود داره. حکومت خلاصه میتونه بگه، غیر حکومت نمیتونه قطعا بگیره. این حالا یه مسئله دیگه، انصاف و قضاوتش با عهده شماست. من به نظرم اینجا یک سوء تفاهمی برای این دو بزرگوار روش میده. حالا بعضا مراجعه کنید آقایون که شک دارید، از مسالک جلد 13 هم هست صفحه 442 42 43 دالا چاپ ها شاید فرق بکنی کتاب من که 42 عرض کنم که از در مسالک این عبارت شهید این هست و اون عبارت محقق هم که در همون مسالک های چاپ های جدید وجود داره. عبارت اینجا هم که خب معلوم است ملاحظه شد. خب از این مسئله اجازه بدید که رد شیم به مسئله بعد. در مسئله بعد اساسش باز دنباله یه همون فرمایشی است که مرحوم محقق در شرایع دارن. مرحوم محقق در شرایع دنبال اون جمله اول عمل اقرار فیلزم اذا کان جائز التصرف، بعد فرمودن که و هل یحکم بهی علیه من دون مسئله المدعی قیل الله. این عبارت مال محقق در شرایع هست. و هل یحکم بهی علیه من دون مسئله المدعی، یعنی قاضی میتواند حکم کند به این اقرار علیه مدعا علیه بدون اینکه مدعی بگوید حکم بکن؟ حالا که مدعا علیه اقرار کرد پس شما حکم بکنید علیه من. قبل از اینکه مدعی درخواست بکند از قاضی که شما حکم بکنید، قاضی میتونه حکم کنه. و هل یحکم بهی علیه من دون مسئله المدعی قیل الله. این قیل قائلش مرحوم شیخ در مبسوط هستند که عرض کنم که شهید در مسالک توضیح میدن عبارت مبسوط رو هم نقل میکنن بعدم میگن علت این که محقق در شرایط قیل گفته است، چون خودش حرف مبسوط رو قبول نداره، به قول ایشون ایزانن الی ضعفه، خواستن بگن که این قول قول مثلا ضعیفیه هست، از این جهت گفتن قیل الله، یعنی محقق در حقیقت حرف شیخ در مبسوط رو با قیله تبیین کرده است. خب به هر حال یه قائلی گفته است که نخه قاضی نمیتونه حکم بکنه، قبل از اینکه مدعی درخواست بکنه قاضی نمیتونه حکم بکنه. دعوا مطرح شده، مدعا علیه هم اقرار کرده و مدعی اجازه به اصطلاح نداده است به قاضی که حکم بکنه. حالا قاضی خودش میتونه بعد از این اقرار همجوری حکم کنه؟ بیل الله، گفتن نخه نمیتونه حکم کنه. مرحوم شیخ در مبسوط استدلال کردم، فرمودن که علت این که نمیشود به صرف اقرار حکم کرد قبل از اینکه مدعی درخواست حکم کنه این است که این حق مال مدعی است. زید آمده است علیه امر دعوا کرده است که من 100 تومن طلبکارم، امرم گفته است بله من بدهکارم. خب این حق مال این زید است که میگه من طلبکارم، چنانچه در اصل حقش، در اصل طرح دعوا و اصل حق مال مدعی هست که این 100 تومن رو میخواد از این مدعا علیه بگیره و آمده است به دادگاه مطرح کرده و میخواد مثلا استیفا بکنه. چون در اصل حق مال مدعی هست، در استیفا حق هم طبعا باید اجازه مدعی باشه. این استدلال مرحوم شیخ در مبسوط هست. بنابراین حقی که داره ولو با اقرار این حق ثابت شده و یلزم و الزم به، اگر خود مدعی اجازه ندهد که قاضی حکم بکنه، قاضی نمیتونه حکم کنه، یا مثلا نباید حکم کنه. حالا نمیتونی یا نباید هم بعد میگیم یه فرع دقیقی یا آخرش که مرحوم سید میخوان بفرمان حتی نمیتونه حکم کنه اگر نهی مثلا داشته باشه. حالا به هر حال ببینید صورت مسئله اینه که بعد از اقرار و قبل از درخواست مدعی برای حکم، آیا قاضی میتونه حکم بکنه یا نه؟ مشهور گفتن بله میتونه بکنه. ما هم عرض کردیم بر اساس مبنای کلی ولایت فقیه و اینکه محاکم یکی از شعب حکومت هستند، خود به خود قضات از اول ریاست محکمه دستشونه و طرح دعوا و استماع دعوا و خصوصیات تا آخر دست قاضیه. لازم نیست از مدعی بپرسد اجازه میدی که من حکم کنم مثلا، یا بعد از مدعا علیه بگرد اجازه میدی قسم بهش بدم یا نه. این اجازه میدی اینا دیگه نیست، اجازه دست خود همین قاضی هست و ریاست محکمه تا آخر مال قاضی هست. این نظر مشهوره مرحوم شیخ. بله حالا این استظهار درسته، اینم یکی از قرائنی نیست که خواستن به قول مشهور بهش استدلال بکنن، گفتن این در حقیقت اجازه است. من میخوام بگم مثلا لازم نیست بگد من حقمو میخوام، نگدم من حقمو میخوام. مراجعه کرد، وقتی به دادگاه مراجعه کرد وسط دعوا اگر نظرش هم برگشت، قاضی باید حکمو تمام بکنه. این دو سه تا فرق داره که در مورد ابتلا هم هست. ببینید من از شما طلبکار هستم، نمیتونم ازتون بگیرم، میام در محکمه مطرح میکنم، شما در محکمه اقرار میکنید که بله من بدهکارم، بعد اونجا من میگم خیلی خوب من بیشتر از این اصلا نمیخواستم که شما فقط اقرار بکنید، برای من کافیه، اصلا پولم نمیخوام بگذارم، بنابراین آقای قاضی من گذشتم از اینجا. آقایون میگن اینجا وسط دعوا شما بخوای ختم کنی نمیشه، مگر شکایت رو پس بگیری، که اون بحث جدایی است که اگر شکایت رو پس بگیره مثلا پرونده بسته میشه یا نه، اون یه بحثی است. حالا ما الان حکم شرعی مسئله رو داریم بررسی میکنیم. نظر مرحوم شیخ این است که قاضی در اینجا در حقیقت مجری خواست ذی حقه و برای استیفاء حق ذی حق اجازه ذی حق باید در کار باشه. پس وقتی اصل حق مال مدعی هست، اجازه حکم هم باید مدعی بده و بعد از اینکه اجازه داد میتونه حکم کنه. چون که اگر روال ادامه پیدا کرد، حالا این الان تون عبارت آمده ولی ادامه پیدا کرد، فرض کنید که مدعی گفت بله آقای قاضی، بالاخره من اینجا آمدم به قول شما برای اینکه حقم رو استیفا بکنم، بنابراین شما کارتون رو انجام بدید. قاضی به مدعا علیه میگه که خب شما چه میگی؟ ایشون اقامه بیانیه کرده، از شما چه میگی؟ اون آقا میگه که من این بیانیه رو قبول ندارم، اینا مجروح هستن، غیر عادلن، چنینن چنانن و من قبول ندارم. یا میگه من ادا کردم دینم رو، ولی کار بودم ولی ادا کردم، رسید دارم، اینم رسیدم، که دعوا عوض میشه، ایشون میشه مدعی. آیا اینجا مدعی مدعا علیه باز باید اجازه بدهد که قاضی دنبال بکنه و مثلا قسم بده به اون طرف و بگه تو قسم بخور که نگرفته ای، یا قسم بخور که ابراء نکرده ای و امثال اینها، یا نه؟ یعنی این که آیا در اجراء محاکمه، در روند محاکمه تا مرحله نهایی از هر کدام از مدعی و مدعا علیه باید اجازه بگیره مرحله به مرحله، دارمدار همین بحثه. مرحوم شیخ میفرمایند چون اصل حق مال دو طرف هست، در اصل حق باید دو طرف موافقت بکنند، استیفاش هم باید موافقت بکنند و رسیدگی قضایی در مرحله استیفاست، بنابراین در همه این مراحلش باید اجازه بگیرند. مرحوم عرض کنم که محقق فرمودن قیل الله و استدلالش هم نقل کردن، استدلال شیخ رو نقل کردن، ولی فرمودن قیل الله، به قول شهید در مسالک میفرمان این قیله با اینکه خب قائل شخصیت معتبر و بزرگواری هست مثل مرحوم شیخ طوسی، شیخ عرض کنم که شیخ در مبسوط، شیخ طوسی توسی صاحب مجمع هستن، مثل شیخ طوسی، ایشون گفته است قیله ایزانن به این که این قول ضعیفه، با اینکه استدلالش رو هم نقل کردن. بعد گفتن این قول چرا ضعیفه؟ یکی همین مطلبی که جناب علی اشاره کردی، که اصلا معنای مراجعه به محکمه یعنی حق ما رو بگیرید به من بدید، لازم نیست که هر مرحله‌ای بگید شما مثلا محاکمه رو ادامه بدید، مثلا استماع بکنید، شهود رو استماع بکنید، بعد مثلا بالاخره نظر بدید، اقدام بکنید. نه، معنای مراجعه به محکمه نیست که حق من رو استیفا بکنید، پس اجازه هست. دیگران فرمودن یا خود مرحوم سیدم اینجا دارن حاصل فرمایششون اینه که اصلا ظاهر برمیگردن به اصل مبنای خودشون که از اول تا حالا با این مبنا حرکت میکردن، ظاهر روایات باب که فرموده است قد جعلته علیکم حاکما، قد جعلته علیکم قاضیا، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که وقتی به یک دعوایی بهشون مراجعه شد، فقیهی که دعوا بهش مراجعه شد، اون جعل قاضیان به جعل شرعی و باید این قضاوت رو تا آخر تمام بکند و از طرف شارع مسئول هست. بنابراین به این به اصطلاح نکتم توجه بکنیم که ما در یه جلسه اشاره کردیم به فرق بین قول به ولایت فقیه و عدم قول به ولایت فقیه. ولو مرحوم سید قائل به ولایت فقیه به اطلاقی که ما قائل هستیم قائل نیستند، اما اگر یادتون باشه از اول تا اینجا مرحوم سید روایاتی که ماها برای ولایت فقیه بهش استناد میکردیم و میکنیم، ایشون به قاضی بودن فقها استناد میکردن و میگفتن این قدر متیقن روایات این است که فقها قاضی هستند، ولو ولی نیستن ولی قاضی هستند. قدر متیقن این است که فقیه قاضیه، و وقتی ظاهر روایات این است که فقیه قاضیه، پس وقتی شاکی یا مدعی مراجعه کرد و مطرح کرد دعواش رو، دیگه فقیه قاضیه، لازم نیست دیگه اجازه بگیره تا آخر، بنابراین خود قاضی میتونه بدون اجازه کار رو تمام بکنه. الا اون فرع جدیدیشون که اشاره کردن، الا ان یمنعه، یعنی مدعی که آمده است دعوا رو مطرح کرده، با اینکه این فقیه عالی مقام قاضی این محکمه است و خداوند یا ائمه معصومین علیهم السلام او را قاضی قرار دادند و حق رسیدگی رو به طور کامل داره، خود ذی حق میگوید که آقا تا اینجا برای من کافیه، همینقدر که طرف اقرار کرد برای من کافیه، من دیگه لازم نمیبینم که شما حکم کنید، نمیخوام حکم کنید، منع بکنه. لغرض این قرض اغلایی ممکنه داشته باشه، بعضی جاها روی لج و لجبازی هایی که میفتن میگه من بالاخره تو رو به دادگاه میکشونم و وات میدارم که قبول بکنی که حق با من بوده و مثلا ولو باید چند میلیون خرج بکنم با اینکه 1,000,000 تومان بیشتر از یه طرفدار نیستم و قبول نمیکنی، چند میلیون خرج میکنم ولی وات میدارم که 1,000,000 رو قبول کنی که بدهکاری. طرف رو به دادگاه میکشه، حالا متاسفانه یا خدا ناکرده ممکنه خرجم بکنه، رشوه‌ام بده، یه مقدمات که توی شرایط زمان ما گاهی این دریان ها پیش میاد و قاضی محکمه رو تشکیل میده، دعوا رو مطرح میکنه، مدعا اقرار میکنه، میگه من بدهکارم. مدعی میگه آقای قاضی تا اینجا برای من بسه. همینقدر که ایشون جلوی این همه شخصیت ها اعتراف کرد من بدهکارم، برای من کافیه و غرض عقلاییش حاصل شده. یعنی غرضش این بوده که او رو به اقرار وادار، او رو اقرار کرده و تموم شده، غرضش حاصل شده. بعد میگه من دیگه نمیخوام حکم بکنی، منع میکنه. آیا اگر منع کرد باز قاضی میتونیم بگیم که چون مجعول است قاضیان از طرف شارع و اطلاق ادله جعلته قاضیا، میگه دیگه متوقف بر امر و نهی و اجازه و رد اجازه و اشخاص نیست، میتونه بازم حکم بکنه. ایشون اینجا میفرمایند که این فر رو که اگر منع کرد لغرض عقلایی دیگه جایز نیست حکم کنه. تا قبل از منع اجازه لازم نیست به اطلاق ادله، یعنی اطلاق روایاتی که فقها را قضات قرار داده است، نه به اطلاق ولایت فقیهی که ما قائل بودیم، به اطلاق ادلهی که فقها قضات هستند متوقف بر اجازه نیست. بعد از این که اقرار کرد، عرض کنم که اگر مدعی نهی کرد از حکم لهر قرضی، به قرض عقلای البته، اگر نهی کرد دیگه بر قاضی جایز نیست که حکم بکنه. حالا لو حکم، با اینکه جایز نیست، لو حکم، این حکم قضاییه و یترتب علیه آثار حکم قضایی، اینم فرع اخیرشونه که میفرمایند جایز نیست حکم بکنه. و اگر حکم کرد با نهی ذی حق اصلی، ترتب اثر قضا بر او مشکله. خب حالا همین بحث دیگه تمام بکنیم، چون این مسئله بعدیش بیشتر از این مقدار بحث نداره، که اصل بحث این است که هل یجوز بدون اجازه اولا. اختلاف نظر بین مرحوم، عرض کنم که شیخ طوسی و سایر فقها هست، مشهور میگن لا یتوقف علی الاجازه، ایشون میفرمایند یتوقف بر اجازه. بعد از اجازه اگر بگیم نفس مراجعه اجازه است، خیلی خوب، اجازه است. اگر بگیم نه، مراجعه اجازه نیست، مراجعه کردن اجازه نیست، اطلاق ادله در حقیقت حق به قضاوت رو میده، با نهی میشه جلوش رو گرفت، آیا این نهی میتونه اون اطلاق رو بگیره؟ که بعد شما میگید اگر نهی کرد و قضاوت کرد، ترتب آثار قضایی برای. و صلی الله علی محمد و آل محمد.